بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران عزیز. جهان اسلام به لحاظ علمی و تکنولوژی که یک دوره سرآمد جهان بود، تو این 100 سال اخیر عقب افتاد. تو عرصه علم و تکنولوژی مسلمان ها تو این 100 سال اخیر، 150-200 سال اخیر عقب افتادن. این یک، اونا اروپا و غرب جلو افتاد. این یک چیزی بود که خیلی کمک کرد به این که در این یک قرن اخیر به اینا چه برسن که آقا ببین ما عقب افتادیم، چون ما همش میگیم خدا و دین و پیغمبر و اخلاق و قیامت و اینا جلو افتادن، چون میگن اینا همه کشکه، همش دروغه یا مشکوکه یا مسائل شخصیه. پس ببین راه مشکل، منشأ مشکل کجاست؟ منشأ مشکل اینجاست که اینا به محسوسات چسبیدن، ما به معقولات و خرافات و مسائل ماوراءطبیعی چسبیدیم. این یک علتش بود، ابعادش دیده نشد، ابعاد مختلفی داشت این حرف، دیده نشد درست که واقعا منشأ سلطه اونا بر ما و عقب افتادگی این 150 سال اخیر مسلمونا یکی دو قرن اخیر منشأ علتش چی بود. مگه ما ماوراء طبیعه اسلام مگر از طبیعیاتش قابل تفکیکه؟ ما اول ماوراء طبیعه اسلام رو گذاشتیم زیر پا که بعد طبیعیاتش هم گذاشتیم زیر پا. منظورم از طبیعیات تو حوزه مباحث حکمت نظری و عملی که یونانی و ایناست نیست، منظورم از طبیعیات یعنی نوع نگاه به طبیعت و نگاه به ماوراء طبیعه از منظر تفکر اسلامی، که اینا از هم قابل تفکیک نیست. یکی این موفقیت های پی در پی که تو علوم حسی و تکنولوژی اینا توی 100 سال اخیر به وجود آمد و با چشم خب همه دیدن آقا این مسافت ما با بدون این تکنولوژی با 9 ماه 6 ماه میرفتیم، با این تکنولوژی 2 ساعته میریم 1 ساعته میریم. اینجا من میخواستم با تو تماس بگیرم باید 1 سال معطل بودیم، الان یه شاسی دگمه فشار میدم هم میبینمت هم باید حرف میزنم. خب اینا پیروزی های مهمیه، اما نتایج غلطی ازش گرفته شد. خیلی خب، اینا چه نتیجه‌ای باید ازش بگیری؟ یه مرتبه این پیروزی از ابعاد خودش بزرگتر تعریف شد. نتایج غیر منطقی هم در کنار نتایج منطقی ازش گرفته شد. هم نتایج منطقی گرفته شد هم نتایج غیر منطقی. مشکل دیگه این بود که تفکر استدلالی فلسفی غیر علمی کار آسونی نیست، سخته. از تفکر علمی سخت‌تره، به شما بگم تفکر فلسفی از تفکر علمی خیلی سخت‌تره، چون تفکر علمی ماده داره، یعنی یا داری رو درخت مطالعه میکنی، رو گیاه، رو سلول، رو آهن، فلزات، سنگ، سیمان، رو بدن آدم، رو چیز محسوسی داری مطالعه میکنی. تفکر فلسفی شما هیچ موضوع محسوسی نداری، هیچ موضوع محسوسی نداری. تفکر فلسفی سخته، باید بدون ماده فکر کنی، وقت مرزش با مال خولیا و توهم و تخیل و جفنگیات و اینا، بعضی ها چون میدن نیست محسوس چیزی میگن خب این مرزش با جفنگیات چیه؟ بحثای ماوراء طبیعی که میکنید که موضوعش طبیعت محسوس نیست، تفاوتش با یه شعری، شاعری که شعر میگه، یک کسی که چی میگه، اینا چی تفاوت اینا با هم میگه چیه؟ از نظر اونا هیچ تفاوت اینا با هم نداره. اینم یک دلیل که ایشون متفکران اسلامی میگن به این دلیل تفکر علمی تقویت شد، تفکر فلسفی حذف شد، در حالی که ما میگیم هم تفکر علمی هم تفکر فلسفی، هر دو اسلامی است و باید باشه، البته با مبانی و غایات اسلامی. نه، منظور از فلسفه فقط ترجمه های فلسفه یونان نیست، منظور از علمم مفاهیم پوزیتیویستی نیست، هم علم اعم ازونه هم فلسفه اعم ازونه. اینم یک مسئله. یکی دیگه اش اینه که ما تو جهان اسلام داشتیم و هنوزم داریم جریان هایی که به اصطلاح مارک و برچسب مذهب دارن و کلن ضد عقل گرایی و ضد علم و ضد رشدن. نمونه بارزش امروز در جهان اسلام که فتنه بزرگ جهان اسلام همین جریان وهابیت، که البته در مذاهب مختلف دیگه همین تفکر کما بیش هست، ولی این نمونه برجستش، مجسمه بلاهت که دشمن عقل و تفکر و استدلال اساساً با اسم ای که اهل حدیثیم و اینا این تفکرم در جهان اسلام بوده و هست. مجموع این سه چهار جریان دست به دست هم داد و باعث شد این تبدیل بشه به گفتمان حاکم در کشورها، در دانشگاه‌های جهان اسلام، و حتی کسانی که مذهبی بودند، که حالا نقد ایشون رو میخوام به یک بخشی از این گفتمان به اصطلاح مذهبی، کسانی که حتی مذهبی بودند، حالا یکی ملحد بودند، میگفتن آقا اصلا ما دین قبول نداریم اونا، اما حتی اونایی که مذهبی بودن شخصا، یعنی نماز بود، روزه بود، حج بود، اینا در این حال تفکر، گفتمان حاکم بر ذهنشون گفتمان سکولار بود در حوزه معرفت و گفتمان صرفا تجربی در عرصه علم، اینا حتی راجع به دینم آمدن حرف زدن و اینا، گفتن ما اعتبار به حجیت دین رم از همین طریق میام اثبات میکنیم، یعنی جز از طریق روش‌های پوزیتیویستی، مثل اینکه حقانیت دین از نظر اینا اصلا قابل اثبات نیست. یعنی اعتبار حس و محض اینقدر زیاده که حتی اعتبار مباحث و حقایق و مفاهیم ماوراء الطبیعی قابل اثبات نیست الا از طریق ارجاع به مفاهیم حسی و طبیعی. ایشون میگه که مطالعات طبیعت که قطعاً در اسلام به شدت بهش توجه داده شده و تشویق شده، در خود قرآن کریم و در روایات، اساساً اسلام، تفکر اسلامی تفکری نیست که بگه آقا طبیعیات، طبیعت نجسه، علوم طبیعی هم غیر دینی هن. اصلا اسلام هم چنین نگاهی نداره. این نگاه مسیحی بود به مسائل، نگاه کلیساست که طبیعت نجسه، ماوراء الطبیعت مطهره، طبیعت و ماوراء الطبیعت از هم جدای هن. امور یا قدسی هن یا عرفی هن. مسائل یا الهی هن یا خلقی هن، انسانی هن. ما یا معنوی هستیم، یک بخشی از زمان معنوی میشیم، میریم یک شنبه کلیسا، بقیهش مادی میشیم. این تفکیکات تفکیکای اسلامی نیست، اینا تفکیکای کلیسایی است. اسلام میگه هر جا طبیعت است، ماوراء الطبیعة هست. طبیعت آیه چیه؟ خداوند و آیه و نشانه ماوراء الطبیعه. در فرهنگ اسلامی هیچ جا نیست که ماده باشه روح نباشه، روح باشه، البته روح باشه ماده نباشه در عالم مجردات هست، در عالم انسانی در این دنیا داریم بحث میکنیم. هیچ جا نمیگه آقا اینجا ماده محض روح نیست، یه عده جسمانی هن، یه عده روحانی هن، یه عده مقدس هن، یه عده غیر مقدس هن. یک زمانی عرض شود که کارهای دینی بکنید، بقیه زمان ها برید کارهای غیر دینی بکنید. این تفکیکار ما نداریم تو اسلام. طبیعت از منظر طبیعت شناسی اسلامی تجلی ماوراء الطبیعه است، آیت الله. میفرماد به همه عالم نگاه کنید، اینا آیات الهی هست. بنابراین طبیعت تو فرهنگ اسلام نجس نیست، خبیث نیست که علوم طبیعی علوم غیر دینی باشن، که ما از باب اضطرار و اجبار رفتیم سراغ علوم طبیعی. نه خیر، همونقدر که یک فقیه داره کار الهی میکنه، یک پزشک، یک مهندس داره کار الهی میکنه، اگه انگیزش درست باشه و داره به نحو مشروعی در خدمت به خلق عمل میکنه. اینجوری نیست که مثلا پزشکی و مهندسی علوم غیر دینی هن، فقه و مثلا اصول علوم دینی هن. اصلا ما تقسیم علوم به دینی و غیر دینی به این شکل نداریم تو اسلام. همه علوم دینی هن اگر غایت و مبنای دینی دارن، همه علوم غیر دینی هن اگر غایت و مبنای غیر دینی دارن. حتی ممکنه فقه شما بخونی در این حال یک عمل غیر دینی داری انجام بدی، اگر مبدأ و غایت الهی و دینی نیست. این تفکیکات ما نداریم، ولذا اولین جرقه رشد علوم طبیعی جدید در جهان اسلام زده شده، همین علومی که بعد رفت به اروپا و رنسانس رو ایجاد کرد. اما بحث دعوا سر اینه که علوم طبیعی رو که همه قبول دارن، کافر و مؤمن، چون اینا عالم شهوده، علوم طبیعی منکر نداره، چون محسوسه دیگه، محسوسه، همه میدونن میبینن. اما بحث اشکال ای بود که آقا چرا علم رو محدود میکنید به علوم حسی و محسوس، چرا حقایق رو محدود میکنید به مفاهیم طبیعی، چرا برای اثبات طبیعت ماوراء الطبیعه رو مشکوک میکنی یا انکار میکنی؟ این دعوا سر ای بود. این بود که متفکران مسلمان داد می‌زدن که آقا معرفت علمی به معنای خاص، یعنی تجربی، حتما باید باشه، در حد خودش معتبره. اصلا ما تو روایت می‌فرماد که من فقد حسن فقد علما، هر کسی که یه حسی از حواس پنجگانش رو، همین حواس ظاهریش رو از دست بده، بخشی از علم رو از دست داده. اگر علوم حسی رو حذف کنی، بخشی از علم رو حذف کردی. حتما نابود باشه. اما چرا علوم ماوراء الطبیعی رو انکار میکنی؟ چون محسوس نیست؟ علمی نیست بس؟ آقا سر کلاس فیزیک حرفای متافیزیک نزنه. اینجا علمه، باید کار علمی کرد. اصلا مگه خود فیزیک مگه محسوسه؟ مگه فرمولای فیزیک حسی هن مگه؟ تمام فرمولای فیزیک انتزاعی هن. منشأ انتزاعشون عالم محسوسه، تجربیه. خود فرمول که تجربی نیست که. اگه شما تعمیم های عقلی فلسفی رو بذاری کنار، حتی یک فرمول فیزیک نداری. اینجوریه. همین چیزای ساده رو نمیفهمیدن. 100 سال نفهمیدن. هنوزم یه عده‌ای نمیفهم. لذا تا میگه آقا بحثای ببینیم قرآن یا روایت معتبر در کنار معارف تجربی و عقلی، عقل محض چی میگن در این باب؟ خیلی خب اونا آقا باشه برای کلاس دین. ما الان اینجا کلاس علمه. مطالعه طبیعت قطعاً لازمه. اما متفکران مسلمان ما این سوال مطرح کردن که مطالعه طبیعت ما رو تا کجا میبرد؟ تا مرز ماوراء الطبیعه، نه بیشتر. شما نمیتونی حقایق ماوراء الطبیعه رو با متد طبیعت شناسی درک کنی. مگه میشه؟ مگه مفاهیم معقول رو میشه با حس فهمید؟ نمیشه. همونطور که حیوانات بسیار حسشون هم خیلی قوی، از ما و شما قوی تره. میدونید درک حسی حیوانات از ما و شما قوی تره. اغلبشون، بیناییشون، چشاییشون، شنواییشون، اینا اکثر حیوانات از آدم ها قوی ترن. اما عالم نیستن که. به کدوم حیوان میشه گفت عالم؟ هیچ حیوانی عالم نیست. درک حسی داره ولی عالم نیست. برای که علم وقتی میاد که بشه با تحلیل عقلانی ادراکات حسی رو چکار کرد؟ با هم ترکیب کرد، استنتاج کرد، جمع کرد، منها کرد، برهان آورد، ارتباط داد با هم. از اون لحظه به بعده که، از لحظه که عقل فراحسی میاده که علم شروع میشه. قبلش که علم نیست. لذا شما به ادراکات حسی حیوانات هیچ وقت نمیگید علم. درسته؟ که عقل به این معنای بشری عقل ندارن. ولی درک تجربیشون از ما و شما بیشتره. حیوانات بو رو از مسافت 10 برابر و 100 برابر ما میشنون. صداها رو از 10 برابر ما دورتر میشنون. درک حسی هست ولی علم نیست که این. شما آزمایشگاه های 100% پیچیده قوی ترین ابزار رو داشته باش، قدرت تحلیل عقلانی نداشته باشی، عالم نیستی. اینا گفتن، متفکرای مسلمان گفتن مطالعه طبیعت ما رو میبره، اما تا مرز ماوراء الطبیعه. فراتر از او رو با اطلاعات صرفا آزمایشگاهی و حسی که نمیتونه بفهمه که. اصلا این ابزار اونجا کارآمد نیست. اینجا باید بتونی برهان عقلی بیاری. اینجا باید بتونی ادراک شهود باطنی رو به کار ببری که اینا اصلا مبنای خود معرفت تجربی هم هستن. بله، فقط یک، اگه فقط بخوای با علوم تجربی و حسی بری جلو، راجع به ماوراء الطبیعه صرفا یه اطلاعات مبهم پراکنده خواهی داشت. همه که یه ماوراء الطبیعه هست، یک صفات خیلی کلی و مبهمی هم داره، بیشتر از اون نمیتونی چیزی بفهمی. از اینجا به بعد دیگه علم آزمایشگاهی و حسی نفس نداره، همینجا متوقف میشه. اگه فقط بخوای به اون تکیه کنی، بله مطالعه طبیعت آثار زیادی داره، اما حد اکثر اثرش در باب مسائل ماوراء الطبیعه اینه که این طبیعتی که ما میبینیم قائمه به خودش نمیتونه، نیست، مسخره یک قدرت دیگری است فراتر از خودش که ما او رو تو آزمایشگاه‌ها نمیبینیم. بله ما تا اینجاش میتونیم بفهمیم تو حوزه علم که یه حساب کتاب برای عالم حاکمه که او حساب و کتاب رو تو آزمایشگاه ما نمیتونیم بفهمیم. تا اینجاشو میشه، بیشتر از این دیگه خیلی نمیشه چیزی فهمید. از این جوابات شما به معرفت‌های بیشتری که از سمخ حسی تجربی نیستن تو آزمایشگاه‌ها گیر نمیان، به اون معرفت محتاجید. این اون حرف مهمی است که متفکران مسلمان ما که ابدا علم ستیز نبودن، مشوق علم بودند، توجه دادن که آقا علم همه علم است. علم همه علم است، نه فقط علوم حسی و تجربی. یه لایه های عمیق‌تر و دقیق‌تری هم از علمه که تو آزمایشگاه با چشم و بو و دماغ و گوش و اینا نمیتونه بفهمی. و ولو پیچیده ترین ابزار در اختیارت باشه. مثلا سوالاتی که از این قبیل که مطرح کردن اینها، که خب اون قوه‌ای که غیر طبیعی و غیر مادی است و عالم ماده رو داره کنترل میکنه، هدف تعیین میکنه، نظم بهش میده، مدیریتش میکنه، به او سمت میبره، این کیه اصلا؟ چیه؟ چه صفاتی داره؟ این ازلی و ابدی هست؟ نیست؟ خودش باز مادی است؟ مادی نیست؟ چه صفاتی داره؟ یکیست؟ چند تاست؟ وحدت داره؟ کثرت داره؟ اجزاء داره؟ مرکبه یا نه؟ خودش نمیتونه اجزاء داشته باشه، مرکب نیست، بسیطه. چه صفاتی داره؟ آیا همه صفات کمال رو باید داشته باشه یا نه نباید داشته باشه؟ علمش آیا محدوده، نامحدوده؟ قدرتش آیا متناهیست، نامتناهیست؟ و از این قبیل، آیا او رو در مقام شناخت باید از همه عیوب منزه دانست یا نه؟ قدوس است یا قدوس نیست؟ او رو از همه عیب‌ها باید تقدیس کرد یا نه؟ هیچ نقصی در او جا داره یا نه؟ شما اینا رو مگه میتونی تو آزمایشگاه جواب بدی؟ مگه اینا تو فیزیک و شیمی و اینا به دست میاد؟ فیزیک و شیمی و تمام علوم تجربی و نیمه تجربی در اینجا کور مطلقند، جاهل مطلقند، هیچی نمیتونن بگن. یه سری سوالات و ابهاماتی رو فقط مطرح میکنه. از اینجا به بعد شما احتیاج داری به یه علم دیگری، و او علم ماوراء الطبیعی است که یک پاش در شهود فطریه، یک پاش تو عقل و برهان فلسفی است. اینا رو باید اضافه کنی به او، و الا بخشی از حقیقت رو دیدی. حقیقت همه حقیقت است. ببینید اشکال اصلی من اگه بخوام توی جمله خلاصه کنم اینه، اون چه که متفکران اسلامی به این مدعیان به اصطلاح جهانبینی علمی و انسانشناسی علمی و هستی شناسی علمی، به این علم به این معنای محدود گفتن، پاسخی که دادن اینه. این جمله رو دقت کنید که توی این دو تا جمله همه عرایض که میخوام بکنم نظر متفکران اسلامی نهفته میشود. و اونی که حقیقت همه حقیقت است، نه فقط طبیعت، و علم همه علم است، نه فقط علوم طبیعی و تجربی. این اون حقیقت جدیدی است که باید گفت و بهش توجه داشت. طبیعت شناسی حتما با قدرت 100 برابر بیشتر، اما نه با قطع ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه. نباید جسم و بین جسم و روح انسان فاصله بندازی، نباید بین ماده و معنا، ماده و روح فاصله بندازی. اینا مسائلی بوده که بهش توجه کردن. اینکه اون حقیقت مطلق غیر مادی که تمام این عالم ماده به او تکیه کرده، مبدأش اوست، غایتش اوست، اینا اینکه اون مبدأه، اون غایته، اون اوله، اون آخره، اون ظاهره، اون باطنه، اینا رو مگه میشه با درک حسی فهمید؟ اینا فراتر از این حرف هاست. علوم حسی در برابر این حقایق کوتوله. اینکه به هر طرف که نگاه کنی، فسمه وجه الله، به هر طرف نگاه کنید به طرف خدا رفتید و نگاه کردید، به خدا نگاه کردید. این حقیقت رو میشه با علوم حسی فهمید؟ اصلا این طرف که میگن طرف حسیه، این اینا با طبیعت شناسی محض نمیشود پرسش های ماوراء الطبیعی را پاسخ داد. به یه علوم علم دیگری، حقایق دیگری احتیاج داره. وقتی یا باید بگی آقا چنان که گفتن دیگه، بگی آقا من اصلا قبول ندارم چیزی غیر از ماده وجود داره، اون وقت در توجیه خود عالم ماده میلنگی. یعنی اگر کسی گفت جهان ماده محض است و این ماده ازلی و ابدی است، پرسش‌های مهمیه که باید جواب بدی و نمیتونی جواب بدی. الان 2000-3000 سال تاریخ مکتوب فلسفه‌های مادی و الهی است، تا الان به این سوالا جواب نتونستن بدن، بلکه تناقضه. نمیتونی جواب بدی، نمیتونی عالم رو توضیح بدی اگر ماوراء الطبیعه رو انکار کردی. یا باید انکار کنی که این مشکل رو خواهی داشت، یا باید بگی که بله هست، ممکنه باشه اینا، ولی ما راهی نداریم برای که بفهمیم که هست یا نیست و چه صفاتی داره. یعنی بگید در حوزه ماوراء الطبیعه باب شکاکیت و نسبی‌گرایی رو باز کن، میخوای قبول کن، میخوای نکن، مسئله شخصیه. تمام مباحث ماوراء دین امر خصوصی است، اخلاق امر شخصی است. حقیقت چیه؟ هر کسی حقیقت خودش رو دارد، چون حقیقت که یه قلمبه‌ای نیست که بذاریش جلوی زیر یه آزمایشگاه اینا بگه محسوسه. یه بخشی از حقیقت محسوسه، یه سطحی از حقیقت محسوسه، همه حقیقت که محسوس نیست. وقتی محسوس نیست پس علمی نیست،
حقیقت شناسی ممکن نیست، بنابراین چی؟ حقیقت نسبی است. امر شخصی فردی سلیقه‌ای، برای تو حقیقت اینه، برای اون حقیقت اینه، برای منم اینه، هر کسی یک قرائت داره از حقیقت. برای که اینا که مفاهیم محسوس نیستن، که اینا ناشناختند و ناشناختنی‌اند. حالا کاش فقط بگین ناشناختند، ناشناختند و ناشناختنی‌اند. لذا اینا کاملا مسائل خصوصی‌اند، همونطور که دیوانگی‌های یک دیوانه هم مسئله خصوصی است. اینا رو حق نداری تو عرصه آکادمی و علم و عرصه عمومی و اداره جامعه و اینا بیاری. دین از سیاست جداست، برای اینه که جداست، برای اینه که سیاست از دین جداست. چون دین که یک بخشش مسائل ماوراءطبیعیه که اونا که قرار شد اصلا معلوم نیست چی، اثبات پذیر نیست که. برای من چرا داخل مسائل اجتماعی میکنی؟ مسائل اجتماعی اینا باید مسائل عینی علمی باشن. اخلاق هم از اقتصاد جداست. چرا؟ چون اقتصاد محسوسه، جرینگی صدا میکنه، اقتصاد محسوسه، اما اخلاق کجاش محسوسه؟ چون محسوس نیست، از نظر اینا قابل اثبات نیست، قابل انکار نیست، قابل ابطال نیست. بنابراین مسئله شخصی، تو اخلاق خودتو داری، منم اخلاق خودمو دارم. من به ارزش‌های تو احترام میذارم، تو هم به ارزش‌های بنده احترام بذار. ولو ای که ارزش‌های تو ضد ارزش‌های اونه، ارزش‌های اونم ضد ارزش‌های توست. ببینید از کجا شروع میشه و کل زندگی رو میگیره، کل تمدن رو، علوم انسانی رو، اجتماعیات رو، ایدئولوژی‌ها رو، اقتصاد و سیاست و حقوق بشر رو، همه رو میزنه. یعنی آتش که آمد همه چی رو میسوزونه. وقتی یک تفکری ریشه فاسده، شاخه ها و میوه هاش هم فاسد میشه. این اون دعوای اصلی. یه عده گفتن آقا ما حالا یه جوری حلش میکنیم، ما به لحاظ متدولوژیک طبیعی گرایش تجربی محض داریم، در این حال خدا و دین و ماورا و طبیعی هم قبول داریم، ولو نمیشه براش برهان آورد. همین جوری دیگه قبول داریم، انتخاب شخصی. ولی سعی میکنیم یه معیداتی هم بیاریم. بعضی از آقایون که واقعا شخصا هم متدین بودن قبل انقلاب، رفتن گفتن ما که اصلا تدبر و تفکر در طبیعت برای اثبات ماورا و طبیعه و خداشناسی کافیست، ما از همین راه علوم صرفا تجربی چیه خدا و قیامت و ماورا و طبیعه اینا رو ما اثبات میکنیم. بیا ببینیم چی جوری اثبات میکنیم. خب ببینیم چی رو اثبات کردن. چون میگه ببینیم چی رو اثبات کردن و تا کجا. اونا میگفتن که آقا علم، همین علوم تجربی میتونه کافیست برای اثبات توحید. ما با همین علوم تجربی توحید رو اثبات میکنیم. خب بسم الله بفرمایید. پرسیدن علم چیه؟ همین علوم تجربی، نه علم به معنی عام. علم یعنی روابطی که در بین پدیده‌های طبیعی علت و معلولاش، اینا رو درک کردن و به دست آوردن و فهرست کردن، این میشه علم. یکی تو آزمایشگاه داره تجربه میکنه، یه متفکر هم داره تو حوزه اوضاع اجتماعی انسان‌ها مطالعه میکنه، رفتار شناسی میکنه. نهایتاً اینا میخوان بگن که آقا حوادث طبیعت و جامعه رو ما موشکافی میکنیم، میشناسیم روابط بین این پدیده‌ها رو، میشناسیم ریشه اینها رو کشف میکنیم، میگیم پدیده الف علت پدیده ب است، پدیده جیم معلول پدیده دال است. اونا تو علوم طبیعی میگن، ما هم تو علوم انسانی و علوم اجتماعی همینا میگیم. بعد ادعا کردن که هیچ دانشمندی تو هیچ یک از عرصه های علوم، نه علوم طبیعی نه علوم انسانی، نیست که ادعا کرده باشه که ما یه پدیده ای رو کشف کردیم، یه پدیده اجتماعی یا طبیعی رو کشف کردیم که این کاملا مستقل. خب اولا این حرف درست نیست، درست نیست این حرف. یعنی بسیاری کسانی هم که با عنوان علم و علمی ادعا کردن که پدیده هایی در این عالم داره اتفاق میفته که کاملا مستقل بدون فرض خدا قابل توجیه هست. چون اصلا نمیفهمن رابطه عالم رو با خالقش، رابطه عالم رو با خداوند نمی فکر میکنه مثل رابطه مثلا این ظرف با این لیوانه. فکر میکنه یک رابطه هم عرضه. فکر میکنه بین خدا و عالم ماده یه رابطه مادی است. میگه من بدون این رابطه مادی، یعنی بدون فرض این، هم بدون فرض اینم من میتونم این میز رو تصور کنم و توضیح بدم. فرقی که فکر میکنه مثلا وجود خداوند یه پدیده ایست در کنار بقیه پدیده ها، منتها یه کمی قبل از اوناست. لاپلاس بود به نظرم که برداشت کتابی نوشت در قرن 17 میلادی، آمد تقدیم کرد به ناپلئون. برای اولین بار تو مقدمش اسم خدا و مسیح و اینا رو نیاورد. بهش گفتن چی شد؟
همه کتابا که من توش نیوردی. گفت من دیدم بدون فرض خدا هم همه چیزو میشه توجیه کرد. همه چیزو میشه توضیح داد. این فکر کرد خداوند باید یه علتی از سنخ علت علل مادی در کنار بقیه علل مادی باشه. این تصور تا الان هم وجود داره تو حوزه فلسفه علم. بعضی از آقایان گفتن که خب آقا این جریانی که می‌خواست با بگم آقا ما با همین روش پوزیتیویستی و علم زده و طبیعت زده محض ثابت میشه کرد خدا و ماوراء الطبیعه، اصلا احتیاجی به معارف الهی وحیانی، احتیاجی به معارف شهودی عقلانی نیست. همینا کافیست. چطور کافیست؟ هیچ دانشمندی گفتن نیست که حتی یک حادثه رو در تاریخ، در طبیعت یا تاریخ یا جامعه بشری مستقل و اتفاقی بدونه و به یک چیزی دیگری او رو نسبت نده. فقط به چی توجه دادن؟ به سلسله علل مادی، علل اعدادی. اولا فرق علت اعدادی رو با علت غایی هم نمیدونن، با علت فاعلی، علت حقیقی. و بنابراین علم متکی به درک علت و معلول، استقلال ذاتی رو رد میکنه، زمینی که اصلا خود علت و معلول مفاهیم علمی نیستن به این معنایی که اینا میگن. عرض کردم دیگه، حالا خودتونم اینو میدونید، توضیح نمیدم. علت و معلول مفاهیم علمی به مفهوم تجربی نیستن اصلا. حالا این جمله شما من بخونم. عالم، میگه عالم بدون خداوند به لحاظ علوم تجربی و حسی هم قابل تصور نیست. هر دانشمندی معتقد به حقیقت اولا، و هیچ دانشمندی نیست که دنیا رو پوچ به لحاظ غایت و مبدأ و معاد بداند. خب اولا این گزاره درستی نیست. بنده نام ده ها دانشمند رو شما میارم که همچه ادعایی کرده و همچه اعتقادی داشتن. حالا غلط ادعاشون، اعتقادشون بحث دیگه ایه، ولی گزارش درستی نیست از تاریخ علم، به خصوص از قرن 17 میلادی به بعد و بالاخص در اروپا. همه یقین دارن، همه دانشمندان، به وجود یک نظم کلی و ارتباط قطعی که حاکم است بر طبیعت. این گزارش دروغه، واقعیت نداره. این گزارش یه ادعاست، این آرزوهای خودشون رو به عنوان واقعیت گزارش میکنن. هیچ محققی نیست که اگر گوشه یا آزمایشگاه خودش روی یک حادثه کوچیکی قانونی رو کشف کرد، اون قانون رو به همه طبیعت سریان و جریان ندهد و تا آخرین سرحد عالم اعمال نکنه و اون حقیقت مکشوف رو همه جایی و لایزال نشناسد. این هم درست نیست. هم تو حوزه فلسفه علم، فیلسوفای علم بسیاری داریم که اصلا قبول ندارن اگر شما مفاهیم عقلی رو حذف کنی اصلا حجت نیست استقرا. شما از هیچ آزمایش خاصی هیچ نتیجه دیگری غیر از خودش نمیتونی بگیری. یعنی اگه 100 تا آب رو جوشید تو 100 درجه، شما فقط میتونی بگی این 100 تا آبی که من آزمایش کردم در 100 درجه جوشید. راجع به 101 نمیتونی رو بگی اگه فقط به تجربه اکتفا کنی. باید یه چیز اضافه بشه تا بتونی قانون کشف کنی. همه دانشمندان معتقدن هیچ چیز طبیعت بی اساس و منشأ نیست. و اینجوریه واقعا؟ و یک نظم واحد متقن ازلی در سراسر عالم جریان داره. همه معتقدن به این. بعد میگه خب ببینید، دانش تجربی اینو میگه. خداپرست چی میگه؟ خداپرست هم همینو میگه به یه زبان دیگه ای. خداپرست چی میگه؟ خداپرست میگه دنیا مبدأ و اساس داره، یک ناظم واحد ازلی قادر داره که بهش میگن خدا. تنها فرقش اینه که دانشمندا از نظم صحبت میکنن، دینداران از ناظم صحبت میکنن. خب این دو سه تا حلقه مفقوده داره این برهان. یعنی کسی که دقیق نیست اینجوری حرف میزنه، کسایی که قدرت تفکر فلسفی و منطقی ندارن اینجوری حرف میزنن و اینجوری نتیجه میگیرن. آرزوهای خودشونو به اسم این که کشف علمیست اعلام میکنن. قرآن هم همین رو میگه. میگه قرآن هم همین رو میگوید. خدا کسیست که همین زمین و آسمان ها رو سرشته، روز و شب رو در پی هم می آورد، دانه و درخت رو میشکافه، جسم مرده رو زنده میکنه، زنده رو مرده میمیراند، باران به زمین میرسانه و تمام حرکات طبیعت که مشرکین اونها رو به خدایان نسبت میدند و ملحدین به طبیعت نسبت میدند، خداپرستان به خدای واحد نسبت میدند. اینا همه غلطه، در حالی که ظاهرش خیلی درسته. یعنی همین حرفا من یادمه، حالا سنم کم بود ولی یادمه یه چیزی، قبل انقلاب تو دهه 40 و 50، دهه 50ش یادمه و بعدنم که خوندم بیشتر. همینا وقتی که میخوندن دانشگاهی های مسلمان ما
افتخار میگه بله ببین اثبات شد. اصلاً با دقت فلسفی نگاه کنی هیچ کدوم از اینا اثبات نمیکنه خدا رو. شهید مطهری میگه که میگه من شما رو آدم چیزی میدونم، حسن نیت داری، اما این روشی که آوردی اینا اثبات نمیکنه. او حالا اون شخص هم آقای بازرگانه، مرحوم بازرگان که با کتاب راه طی شده شو نوشته بود. اون زمان این کتاب خیلی به اصطلاح کتاب خیلی مهمی بود و شده بود یک کتاب منبع برای خیلی از دانشگاهیانی که می‌خواستن مسلمان باشن و دانشگاهی باشن. ایشون گفتن مبنای کتاب، مبنای استدلال غلطه. حالا ببینید توضیحی که ایشون میده چیه. میگه ما هم بله ما هم قبول داریم علم جدید کمک زیادی کرده به توحید و خداشناسی، اما کمک یه بحثه، اثبات برهانی یه بحث دیگه است. یه چیزایی باید زمینه بشه به گزاره‌های تجربی علمی آزمایشگاهی تا خدایی که انبیا میگن رو اثبات کنه. اونا لازمه، مفیده، اما کافی نیست. چطور کافی نیست؟ ما هم قبول داریم که علوم هر چه جلوتر آمده بیشتر مؤید به نفع توحید آورده، نه علیه توحید. هر چه علوم پیشرفت کردن به خصوص در یکی دو قرن اخیر بیشتر به نفع موحدین قرینه شده، نه به نفع نفی خدا و ماوراء الطبیعه. این حرف درسته و جزئی هم نمیتونسته باشه. اما علم میگه خدمتی که علم و علوم تجربی به توحید کردند از راه نظام قایی است، علت قایی است. اونی که شما داری میگی نظام فاعلی و علت فاعلی است. اونی که شما میگی نمیتونه خدا رو اثبات کنه، خیال میکنی اثبات کرد چون تفکر فلسفی نداری، با مفاهیم قرآنی و دینی درست آشنا نیستید، فکر میکنی اثبات کرد. خدمات علوم تجربی به توحید از چه راهی بود؟ اینکه اینها در دل طبیعت بسیاری از نظم‌های دقیقی که در ساختمان اشیاء هست، رابطه‌هایی که وجود داره بین اشیاء، اینا رو هی بیشتر کشف شد، روشن شد که عجب این پدیده منشأ اون میشه، اون علت این میشه. اینا آمد، اینا کمکش بود. و اینکه اینا داره اتفاقاتی که توی هر پدیده و اجزاء عالم میفته بی هدف نیست. از وقتی که یک بذری رو زیر خاک میگذاری، بارانی که میاد، نسیمی که میوزه، اینا همه مثل که با هم ارتباط دارن، مثل که همه با هم دارن یه پروژه انجام میدن تا این بشه نهال و بعد بشه درخت و بعد گل بده و بعد میوه بده. یه ارتباط وجود داره بین اینا. اینا کمکی که کرده، هرچی جلو آمده علم به این قضیه بیشتر کمک کرده. منتها اگر اون نگاه ماوراء الطبیعه دینی فلسفی رو نداشته باشی، بسا ممکن است که به جایی که خدا رو اثبات بکنی چی؟ خود کفا بودن این عالم رو اثبات کنی، اتفاقا استقلال این عالم رو اثبات. همون کاری که او بند خدا کرد، گفت دیگه نیازی نیست من اسم خداوند رو اول کتابم بیارم. بله منم یه نظمی توی عالم دارم میبینم، یه نظم کامل دقیق و مکانیکی، اما چجوری از این نظم نتیجه بگیرم که خدا هست؟ اینا که با معرفت تجربی اثبات نمیشه که، کافی نیست. هرچه علوم هرچه بیشتر راز درونی اشیاء رو کشف کردن، این که طبیعت مسخر است، به خودش واگذار نیست، نشده و مستقل نیست، این بله بیشتر روشن شد. گفتم خب دینم همین رو میگه دیگه، قرآن هم همین رو میخواست بگه. نه، قرآن همین رو فقط نمیخواست بگه، یه چیز بیشتری میخواست بگه. انبیا یه چیز بیشتری. این حرف معنیش اینه که ما بدون کمک انبیا هم چی؟ با همین علوم حسی و آزمایشگاهی، بدون کمک انبیا همه چیز، حتی خدا و ماوراء الطبیعه رو بهش میرسیدیم. اصلا این تعبیر راه انبیا راه بشر که همون موقع نوشته شد، معنیش این بود که راهی که بالاخره بشر خودش طی خواهد کرد، انبیا آمدن یک کمی زودتر گفتن، و الا بشر بدون نیاز به انبیا خودش همه چی رو به تدریج میفهمید، چون که داره میفهمه. نه، معرفت عقلی تجربی عادی بشر برای درک همه حقیقت کافی نیست، حتی تا آخر تاریخ یه چیزی کمه این وسط که باید انبیا بیان بگن، یه چیزی کمه که باید بیان بگن به ما، اطلاعات ما ناقصه. هرچه هم علوم تجربی و ابزارش پیشرفت بکنن، مطالعه حسی طبیعت، تفکر در زمین و آسمان از نظر توحید و خداشناسی یک کیفیت و ماهیتی داره، یک رسالتی داره. چگونگیش اینه که نظامات داخلی اشیا دقیقاً بررسی میشن که روشن بشه قوای طبیعت برای یک سری اهداف خاصی دارن فعالیت میکنن. بین فاعل‌ها و غایت‌ها یک رابطه مستقیمی وجود داره. یعنی پدیده‌هایی که دارن عمل می‌کنن در طبیعت و در جامعه و تاریخ با اهدافی که تحقق پیدا می‌کنن، اینا گزاف نیست. یه ارتباط بین اینا وجود داره. خب رس حدش اینه که روشن میکنه که طبیعت مخلوق است و یه قوایی حاکم بر طبیعت وجود داره. حد اکثر چیزی که ممکن است صرفاً با علوم تجربی بهش برسی اینه دیگه، از جلوتر نمیتونی برسی. که آقا یه نیروی وجود داره که بر این پدیده های طبیعی حاکم است. یه هدفی هست، یه اینا حساب کتابی دارن، این به اون مربوطه، اون به این مربوطه. حالا یه اواخر که دیدید دیگه بحثایی که مطرح شد اینه که یک برگی اگر در اون قاره از درخت میفته با یه حرکتی که یه ماهی کف اقیانوس این طرف عالم میکنه، اینا هم با هم بی ارتباط نیستن. ما ارتباطشو نمیدونیم، اینا هم با هم ارتباط دارن. قرآن که میفرماد که برگی از درخت نمیفته الا به اذن الله، درسته؟ یک برگ از درخت میفته، این همه برگا میفتن تو پاییز و فلان، یا برگا ریخ. قرآن میفرماد نه، برگا نریخ. هر برگی که از درخت میفته، این که کی میفته، چگونه میفته، در چه رابطه میفته و بعد چه آثاری داره، همه اینا حساب کتاب داره و به اذن خداونده. خب این نگاه، این طبیعت شناسی قرآنیه که میگه شما طبیعت هم که میشناسید ارتباط با ماوراء الطبیعه بایستی بدانید. مبدا و غایتش اینا از هم قابل تفکیک نیستن. خب اینو گفتی شما بدون کمک انبیا و بدون تفکر عقلانی، اما رسیدی به مرز ماوراء الطبیعه ترمز زدی. این نظام فاعلی که شما ازش حرف میزنید عبارت خیلی جالب، من اگه به من میگفتن من این کلمه رو به کار نمیبردم. آقای مطهری اینو میگه، میگه نظام فاعلی که این آقا ازش سخن میگه کوچکترین خدمتی به توحید نمی کند. خیلی حرف سنگینیه. بای ما اگه میگفتن میگفتیم خدماتش ناقصه. ایشون میگه این نوع، وقتی نظام فاعلی رو در عالم طبیعت تازه تونسته اثبات بکنی به روش آزمایش اینا، کوچکترین خدمتی به توحید نمی کنی. چون همه اینا بدون اعتقاد به توحید هم قابل توجیه باز هست. علوم از نظر نظامات قوانین، نظامات فاعلی، تنها کاری که می کنه، میگه ایشون میگه این است که ثابت بکنه هیچ پدیده اتفاقی نیست، مستقل نیست، وابسته است به یه پدیده های دیگری. خیلی خوب، اینو ثابت کردی. ثابت هم کردی که پدیده ها معلول دخالت یه موجودات نامحسوس نیستن. همه چیز تو همین عالم حسی است. وقت ثابت کردی که یک نظام علی و معلولی در عالم حاکمه بین خود پدیده ها که از بی نهایت تا بی نهایت هم هست. بازم خدا رو تو کجا ثابت کردی هنوز؟ هنوزم خدا ثابت نشد. هنوزم توحید ثابت نمیشه. شما چون سطحی نگاه میکنی فکر کردی توحید ثابت شد، هنوزم توحید ثابت نمیشه. بعد میپرسن که مگر مادیین، ماتریالیست ها که خدا رو قبول ندارن، مگر اونا نظام علی عالم رو قبول ندارن؟ مگر اونا میگن پدیده ها همطوری بی ربط با هم هست؟ خب اونا هم همین رو میگن. میشه هنوز معتقد باشی که در یه عالم حساب و کتاب و نظمی هست اما خدایی نیست؟ پس شما یه چیزی کم داری، هنوز یه معرفتی غیر از معرفت حسی تجربی کم داری. خدایی که انبیا به اون دعوت کردند مساوی نیست با این مجموعه نظام علت و معلول ها که شما فکر کنی اگر نظام علت و معلول رو ثابت کردی دیگه خدا ثابت شد. شما با علوم طبیعی ثابت میکنین علت و معلولی وجود داره، خب چرا تو داره به خدا؟ هنوز خدا اثبات نشده. این که طبیعت ثابت کنی تو آزمایشگاه که طبیعت همه جا یکسان عمل میکنه، باز فقط ثابت کردی که عناصر طبیعت وحدت نوعی دارن، بازم خدای واحد رو ثابت نکردی. هنوز ثابت کردی یک وحدت نوعی وجود داره بین عناصر. خدا کجاست هنوز؟ وجود یه خدای احد واحد صمد بسیطی که اجزا نداره، ثابت دائمی ازلی قاهر است بر همه عالم، این چطور اثبات شد؟ هنوز اثبات نشده. هنوز شما ماتریالیستی، مطمئن یک ماتریالیستی که فکر کردی خدا رو اثبات کردی نمازم میخونی، هنوز ماتریالیستی به لحاظ نظری. ایشون میپرسه میگه آیا این سخن درست پذیرفته است که وجود موجود واحد ازلی حی فعال علیم قدیر سمیع بصیر مسلط بر عالم قاهر بر طبیعت خالق و آفریننده اینا ثابت شد؟ کافیست برای اثباتش اینا؟ نظام فاعلی علت و معلول در مسائل توحید میتونه به درد بخوره، ازش استفاده میکنیم، اما برای اثبات توحید کافی نیست. اینکه از رابطه مفهوم علمی علت و معلول که تو آزمایشگاه بهش رسیدید فقط نشون میده که یک پیوستگی وجودی هست بین حوادث زمانی که پشت سر همدیگه اتفاق میفتن، اما مفهوم فلسفیش احتیاج داره به یک تحلیل عقلی و او اینه که هر حادثه به خاطری که علائم و آثار ممکن بودن درش هست ممکن شناخته بشود، یعنی میتونسته نباشه ولی هست. وقت باید به این سوال جواب بدی چیزی که میتونسته نباشه ولی هست چرا هست؟ این رو باید بگی. چیزی که میتونست نباشه ولی به خاطر وجود علت طبیعی و مادیش هست چرا هست در حالی که میتونست نباشه؟ این از این سوال به بعد که تازه وارد حریم ماوراءالطبیعه و خداشناسی توحید داری میشی، وقت به این سوال تو آزمایشگاه جواب نمیتونی بدی. این سوال سوال تجربی نیست اصلا، این سوال فیزیکی و شیمی و شیمیایی و اینا نیست، سوال آزمایشگاهی نیست. این احتیاج داره به برهان، نیاز ذاتی داره ممکن به علت، هم حدوثن و هم بقاءن. علت امر مقارن همزمانه. ببینید این چیزایی که شما تو حوزه دانشگاه بهش میگید علت، میدونید اینا هیچ کدوم علت حقیقی نیست. مثلا ما میگیم آقا اینو مثلا زدم به این، این افتاد. چرا این افتاد؟ میگید چون این قبلش خورد به این. اینا هیچ کدوم علت نیست. میدونید چرا؟ چون علت و معلول باید حتما همزمان باشن به لحاظ فلسفی، یعنی برهان وجود داره. محاله که علت باشد و معلول نباشد، چون که محاله که معلول باشد و علت نباشد. پس اگر گفتی در زمان الف علت بود و معلول نبود، در زمان ب معلول هست و علت نیست، این چیزایی که تو علوم آزمایشگاهیش و تجربی شما با اینا میگید علت، تو فیزیک شیمی اینا میگی چی؟ میگی پدیده الف که اول آمد و تمام شد علت برای پدیده ب. اصلا اینا علت فلسفی نیست، اشتباه میکنین، این تعبیر درست نیست، اینا اعداده، زمینه سازیه. پدیده هایی که پشت سر هم اتفاق میفتن هیچ کدوم نه علتن نه معلول برای اون یکی دیگه. علت و معلول حتما باید همزمان باشن. خب شما میپرسه این چیزها رو چجوری توی علوم آزمایشگاهی و اینا میفهمید؟ اصلا اون نگاهی که شما به علت دارید اصلا نگاه درستی نیست. فکر میکنی این علت اونه. علیت یه همچین مفهوم دیگه یه همزمانی، مقارنت، محیط بودن علت بر معلول. حتما علت باید بر معلول محیط باشه و الا علیتی نیست. و بعد بین دو فرض ممکن و واجب چجوری ما علت مقارن رو میتونیم تصور کنیم و توجیه بکنیم؟ و بعد محال بودن تسلسل در علتهایی که مقارن با هم هستند این رو چجوری استدلال میکنیم براش تا بعد ثابت بشه که در رأس همه سلسله علل واجب به ذات وجود داره، که او اصلا معلول نیست که احتیاج به علت داشته باشه. که بعد عوامانه بپرسن که حتی یه آدم مثل راسل، شما آقا همه چی احتیاج داره به خدا، همه چی رو خدا خلق کرد. خدا رو چی خلق کرد؟ اصلا تو تصور درستی از خدا نداری. همه چی یعنی ممکنات رو خدا خلق کرد. خدا که ممکن نیست که شما دنبال خالقش میگردی. ممکنات خالق میخوان، علت میخوان. غیر ممکن، امری که ممکن نیست واجب به ذاته که علت نمیخواد. اینا مفاهیم آزمایشگاهیه، اینا مفاهیم تجربیه. وقتی یک نگاه پوزیتیویستی کل این مفاهیم رو نمیفهمه و اصلا نمیتونه اینا رو درست درک کنه مسئله رو، چجوری میشه هر چقدر بگی که همه حقیقت با آزمایش به دست آمد؟ و اصلا این چیزایی که در علوم آزمایشگاهی بهش میگین علت، اینا هیچ کدوم علت حقیقی نیستن. تمام چیزایی که توی علوم انسانی یا در علوم طبیعی میگید علت الف علت ب بود، ب علت جیم بود، هیچ کدوم از اینا علت نیستن، محال علت باشن. چون علت حقیقی که در فلسفه بحث میشه ازش، رابطش با معلول، اصلا این رابطه ای که توی علوم تجربی شما میگید نیست. این اصطلاح اینا معداتن نه علل. همین تشخیص ندادن علت از معد پدر علم رو در دنیا در آورده. به شما بگم این مسئله خیلی ساده، جزء مسائل اولیه فلسفه اسلامی است، اما مجهول بزرگ در نظام فلسفه علم و تو دانشگاه دنیا. با نفهمیدن همین مسائل ظاهرا ساده و ابتدایی، کمر علم و تمدن و بعدم علوم انسانی رو شکستن. رابطه طبیعت و ماورا و طبیعت رو درست نفهمیدن. بعد گفتن مسائل ماورا و طبیعت یا دروغه یا چیه؟ یا مشکوکه، یا واقعیت نداره یا مشکوکه، و چون اثبات پذیر نیست، تجربی نیست، هر کی میخواد قبول داشته باشه، هر کی میخواد قبول نداشته باشه. این یک نمونه من خواستم عرض بکنم از چالش‌های نظری که مطرح بوده، هنوزم مطرحه، هنوزم طرفدار داره. اینا اون چیزایی که در ما بهش توی نظام دانشگاهی میگیم علت، اینا در واقع مجرا هستند، مجرای تحقق یک پدیده اند، نه آفریننده و ایجاد کننده اون پدیده. فرق دوتا رو وقتی نفهمیم، ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه رو نمیتونیم درست برقرار بکنیم. بنابراین نتیجه جمع‌بندی بکنم، میگه خدمتی که علم به توحید میکنه از راه نظامات فاعلی نیست، چون از اون راه خدا اثبات نمیشه، اونا کافی نیست برای اثبات خدا. باید با مسئله غایت شناسی ارتباط پیدا کنه تا اثبات کنه، و با فلسفه الهی میشه اینو اثبات کرد، نه فقط با تجربه و علم حسی. و این راهی که این آقایون رفتن، میگه من نمیگم اینا حسن نیت ندارن، اینا به اصطلاح صادقانه میخوان از دینم مثلا دفاع کنن، اما این اون چیزی نیست که خدای انبیاء رو اثبات میکنه. بعد یک جایی حتی این تعبیر به کار برده میشه که یکی از آقایون هم خودشون میگه، ما میگم خدا، ما دین میگن طبیعت. یه بحث لفظیه، یه بحث لفظیه. اسم شما میذاریم خدا، ما میگیم خدا چنین کرد، اینا میگن طبیعت چنین کرد، یه بحث لفظیه. جواب میدن که نخیر، آقا کجاش بحث لفظیه؟ مگر خدا که ما میگیم همان طبیعت است؟ خدا خالق طبیعت است، نه خود طبیعت. خدا خالق طبیعت و ماوراء الطبیعه، یعنی چی که بحث ما لفظیه؟ بخش آخر عرایزم، چون بحث حقوق بشر هم عرض کردم، ببینید این مسئله متدولوژیک معرفت شناختی فلسفی تو مباحث حقوق بشر چه اثری میگذاره. من یک عبارت دیگه از ایشون اینجا اینم براتون بگم، علامت زدم اینم براتون بخونم. یا خسته شدیم؟ خب اگه خسته هم شدیم که جرئت نداریم بگیم خسته شدیم. این صلوات معنیش بود که بخونم یا نه؟ چون صلوات اعتراضی هم داریم، صلوات در تایید هم داریم. همین بحث علت غایی که الان عرض کردیم تو حوزه هستی شناسی و طبیعت شناسی، اگر علت غایی رو از منظر فلسفه الهی درست نفهمیم، صرف طبیعت شناسی ما به ماوراء الطبیعه رب پیدا نمی کنه و توحید رو کمک به توحید نیست. این تو حوزه هستی شناسی، یعنی یه چیزی باید زمینه بشود به شناخت تجربی آزمایشگاهی. حالا بیام تو حوزه علوم انسانی و مسئله حقوق بشر. شبیه همین حرفی که زدیم تو مسئله توحید در هستی شناسی از یه جهات، بیام تو مسئله حقوق بشر. متفکران مسلمان میگن که شما اگر برای عالم و آدم غایت الهی مبدأ و معاد معتقد نباشید، حتی حقوق بشر را هم نمیتونید اثبات کنید. این خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف مهمیه. طبق جهانبینی اسلامی ایشون میگه در باب انسان، زندگی و هستی یک رابطه غایی یا علاقه غایی وجود داره بین انسان و جهان. یعنی خالق انسان همان خالق جهان است، خالق جهان خالق انسان است، او این دوتا رو در رابطه با هم آفرید. حیات، انسان و جهان معنا دارند، مبدأ دارند و غایت دارند. هستی معنادار و غایت دار است، اینا به هم مربوطند. آن خدا این جهان را برای آن انسان آفرید. اگر این برایه، همین برایه، برایه یعنی چی؟ یعنی علت غایی، یعنی هدفش این بوده، این برای آن آمده، آن برای این، اینا به هم مربوطن. میگن که متفکران مسلمان ما میگن، فیلسوفان حقوق میگن که اگر شما نتونی این برایه، یعنی این ارتباط غایی بین انسان و اشیاء را، بین انسان و طبیعت رو اگر نتونی اثبات کنی، حقوق بشر رو نمیتونی اثبات کنی. اثبات ها میتونی همطوری قرارداد کنی، همجوری بگی آقا همینجوری این حقوق مال تو، این حقوق مال، اثبات نمیتونی بکنی. یعنی فقط با فلسفه توحیدی، نگاه الهی توحیدی به آدم و عالم میتونی حقوق بشر رو تئوریزه کنی، برهانی کنی، فلسفه بیاری. اگه فلسفه برای هستی و برای آدم قائل بودی، میتونی برای حقوق هم فلسفه تعریف کنی. حالا این توضیح مفصلی داره، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. بعضی اشکالات متوجه این حرف شده که اینا همه جواب داده شده و جواب داره. اگه سوالاتو ترک کنم بعد جوابشم بگم، وقت دیگه تا صبح طول میکشه. فیلسوفان مسلمان در باب حقوق بشر میگن که، فیلسوفان مسلمان حقوق بشر، که در جهان بینی اسلامی یک ارتباط قائی وجود دارد بین انسان و جهان. یعنی وقتی میگه که مثلا زندگی حق من است، من حق حیات دارم، ازدواج حق من است، من حق ازدواج و تشکیل خانواده دارم، تغذیه جز حقوق بشره، آزادی که بتونه آدم تا یه حدودی که مزاحم حقوق دیگران و حدود الهی نشده هر شغلی میخواد انتخاب کنه، هر چیزی میخواد بگه، هر جایی میخواد بره، هر لباسی میخواد بپوشه در حدودی که با فلسفه خلقت خودش منافات نداشته باشه. اینا ضمناً همینجا یه اشاره کردم، یک علت اصلی تفاوت حقوق اسلامی بشر با حقوق لائیک بشر هم همینجا معلوم میشه که تو این تفکر، چون شما فلسفه حقوق مربوط به فلسفه خلقته، فلسفه حقوق بشر مربوط به فلسفه خلقت بشره، تفکیک نمیشه. لذا بشر، حقوق بشر باید در چارچوب فلسفه آفرینش بشر باشه. یعنی بشر برای چه آمده؟ برای چه آفریده شده؟ حقوق بشر در اون رابطه باید تعریف بشه. این هم یک تفاوت دیگه. اون مبنا که میگه مبنای حقوق بشر، هر چیزیست که به بشر لذت بده یا سود برسونه یا دوست داشته باشه، اون میشه حقوقش. این تفکر میگه اون چیزی جز حقوق بشر است که با فلسفه حیات بشر سازگار باشد. بشر برای چی آمده، آفریده شده؟ برای تکامل الهی و معنوی. پس همه اون چیزهایی که به نفع این تکامل است جزء حقوق بشر است، از جمله حق معنوی، حق آدم شدن، حق تکامل که بهش تعبیر میکنن تو فقه ما به حق الله، و حقوق الناس همینطور در این راستا تعریف میشن. اما یه چیزایی هست که خلاف فلسفه خلقت بشره، اینا در حقوق اسلامی بشر جزء حقوق بشر نیست، اما در نگاه مادی و ماتریالیستی به بشر که میگه خلقتی در کار نیستن، همینطوری پریده بیرون بشر، یا اگر خلقتی هست فلسفه نداره، فلسفه الهی نداره. خب وقتی فلسفه الهی نداشت، وقتی زندگی فلسفه نداره، معنای الهی نداره، چی داره؟ هر کی از هر چیزی کیف میکنه و لذت میبره به منافع محسوس تجربی مادی دیگه، هر چی که لذت بخش برای شخص میشه چی؟ جزء حقوق بشر. خب اینا دیدید چطور شد دو تا حقوق بشر؟ لذا میبینی بعضی از مسائلی که در حقوق اسلامی حرامه، یعنی اینا حد بشره، حقوق بشر نیست. مثلا زنا، مثل چه، مثل همه چیزا که به عنوان محرمات اخلاقی و حقوقی و قصب و سرقت و دروغ و خیانت و این حرفا هست، اینا جزء حقوق بشر نیست. اگر کسی کارا رو کرد، یا در دنیا و آخرت یا فقط در آخرت مجازات خواهد شد، عذاب خواهد دید، جزء حقوق بشر نیست اینا. چرا؟ چون در راستای فلسفه خلقت تو نبود، تو برای اینا آفریده نشدی است. تفکری که میگه انسان آفریده شده است، همینطوری نیامده، آفریده شده است و با هدف و غایتی آفریده شده است. همه اون چه که در مسیر او غایت بهش کمک میکنه میشه جزء حقوق بشر. اگه براش کشته بشی شهیدی. لذا تو روایت میگه کسی برای دفاع از مالش آبروش کشته بشه شهیده، چون آدم برای تکامل معنوی به مال و به حریم خصوصیش و به آبرو و به آزادی محتاج. اگه کسی برای دفاع از آزادی های مشروعش کشته بشه شهیده. اگر کسی بهش توهین شده و این برای دفاع از کرامت خودش کشته بشه شهیده. چرا؟ برای که اینا همه حقوق الهی بشره در راستای فلسفه آفرینشته. اما اگه کسی آمد برای فلان عمل حرام، گفت جزء حقوق بشر، همونطور که امروز در دنیا حقوق بشر، اینا همه جزء حقوق بشر حساب میشه. این هم یکی از تفاوت‌های مهم است، چون در او تفکر علت قایی برای انسان و آفرینش انسان وجود نداره، تعریف نشده، لذا هر چیزی که میخوای میشه جزء حقوق تو. تو این تفکر تعریف شده هر چیزی که در راستای تکامل تو و فلسفه خلقته میشه جزء حقوق بشر. ایشون میگه بین انسان و مواهب عالم در متن خلقت یک رابطه ای است. هیچ چیز گزاف آفریده نشده، هر چی که آفریده شده برای چیزی یا یک کسی آفریده شده. غایت، همه اینا غایت داره، همه اینا ارتباط غایی بینشون هست. اگر انسان جزء این نقشه نبود دنیا جوری دیگه ای آفریده میشد حتما، چون انسان هست جهان اینجوری آفریده شده. یعنی یک ارتباط غایی است بین نیازهای انسان و این عالم. یعنی خدا به بنده و شما ریه داده و بینی داده ها، و نیاز به هوا اکسیژن داده. یه حقی برای ما درست میشه به نام حق تنفس. به من و شما معده داده و این بدن بدون غذا نمیتونه ادامه حیات بده. بنابراین یه حقی جزء حقوق بشره به نام حق تغذیه. خداوند بدنی آفریده برای ما که این بدن بدون مسکن نمیتونه ادامه حیات بده، باید جایی باشه از سرما گرما شب روز حفظ بشه. بنابراین یه جزء حقوق بشر یه حقیه به نام حق مسکن. من و شما یه جوری آفریده شدیم که بدون همسر زندگی کردن مشکله، نمیگه ممکن نیست، بسیار مشکله. بنابراین یه حقی داری جزء حقوق بشر به نام حق ازدواج، حق تشکیل خانواده. خداوند دنیا رو منو یک جوری آفریده بدون کار کردن نمیتونم زنده بمونم، نون بخورم. پس یه حق جزء حقوق بشره به نام حق کار و حق اشتغال. خداوند آدما رو یه جوری آفریده که بعضیشون حریم نمیشناسن، حمله میکنن به بعضیای دیگه که حقوقشون رو پامال کنن. پس خداوند یه حقی برای بشر جعل کرده به نام حق دفاع از خود، حق جهاد، حق جنگ، جنگ مشروع. ببینید شما الان برای تمام حقوق بشر تو منطق اسلامی میتونی استدلال بیاری. چرا؟ چرا میتونی استدلال بیاری؟ برای که در واقع هر چیزی برای چیزیست، برای که علت منات داره. حقوق و احکام اسلامی منات واقعی نفس الامری داره، مصالح و مفاسد واقعی وجود داره. تمام حقوق بشر توی دیدگاه فلسفه داره. حقوق اقتصادی ما قابل توضیح عقلی و الهی است. حقوق سیاسی مون همینطور. حق انتقاد، امر به معروف و نهی از منکر. حق نظارت بر هم دیگه. حق قیام و انقلاب، حق شورش علیه ظلم. اینا حقوق سیاسی ماست دیگه. همه حقوق تو این، اگر نظام قایی، علاقه قایی تعریف شد بین انسان و عالم و این عالم قرار شد یک مبدأ و معاد و یک هندسه الهی داره و ما برای چیزی آفریده شدیم، برای یک هدفی آفریده شدیم و این عالم هم متناسب با ماست و ما متناسب با او هستیم. یعنی اگر خدا، حالا ایشون مثالی که میزنه میگه اگر علاقه و رابطه ای که بین انسان و مواهب خلقته اینه که باعث میشه بتونی بگی این مواهب مال انسانه و حق انسانه، میتونی بگی آقا این آب حق من است الان، میتونم بخورم. اگر این رابطه قائی نباشه نسبت این آب با بنده مساوی است با نسبت این آب با این میکروفون، هیچ تفاوتی وجود نداره. چرا من الان من و شما به عنوان انسان یه اولویتی بین ما هست با این آب، یه مزیتی داری که این نسبت بین این دوتا نیست؟ این برمیگرده به همین که این برای عالم یه قایت و علت قایی قبول داری یا قبول نداری. قرآن چرا بارها میفرماد که خداوند این عالم را آفرید برای شما، آسمان ها را، زمین را، چی را خلق لکم، آفرید برای شما، میگه من که شما حق استفاده دارید، استفاده کنید. یعنی تو بخشی از این حقوق ما بدون ای که ما کار بکنیم مال ماست. علت قایی هست بین ما و اونا، یک رابطه قایی ما رو به هم پیوند میده. یعنی من و شما اگه کارم نکنیم حق تنفس داریم. بعد یه حقوق اضافی پیدا میشه که اونا رابطه اونا، اون اموال، اون اشیاء با من و شما دیگه رابطه قایی نیست، رابطه فاعلی است که میکنی بین تو و او یک رابطه خاص، یک اولویتی پیدا میشه که قبل از این کار بین شما و او نبود. مثلا کارگری که میره سر یک ساختمان کار میکنه، بعد از اینکه کار کرد نسبت به او دستمزدش یه حق اضافی پیدا میکنه که قبلا نداشت. و دیگران هم که تو کوچه خیابون دارن رد میشن، نسبت به اون مال، اون پول، اون قضا، اون حق رو نداشتن. این حق از کجا پیدا شد؟ منشأش چی بود؟ علت فاعلی بود. ببینید اینا فلسفه‌ایه که حالا اینا توضیح زیاد داره، سوالات اینجا ابهامات زیاد است. من فقط اشاره کردم که ایشون چی گفته راجع به این قضیه و چجوری توضیح میده. کشف علت قایی عالمه که میتونه علم تجربی رو در خدمت توحید قرار بده. نظام قایی هم باید بفهمی، نظام فاعلی کافی نیست. همینطور برای اثبات حقوق بشر در عرصه جامعه سازی و علوم انسانی و حقوق بشر هم شما باز باید به علت قایی، به ای که این عالم و آدم برای قایتی آفریده شدن، باید این رو بتونی بفهمی و بپذیری، و الا نمیتونی حقوق بشر رو به لحاظ فلسفی نمیتونی اثبات کنی، چون همه چیز نسبتشون با همه چیز با هم مساویه. وقت اینجا میگن آقا حقوق دو دستن، یه حقوق بنیادینن که هر کس به صرف انسان بودن و متولد شدن اون حقوق رو داره. چرا؟ چون خداوند او رو خلق کرده، یه عالم هم خلق کرده، به دنیا آمدی، یه چیزایی برای توست، کسی حق نداره اونا رو از تو دریغ کنه، چه کار کنی چه نکنی، کسی حق نداره تو رو بکشه، بگه چون تو کار نمیکنی میکشیم، همچه حقی نداری. این حق منشأش رابطه قایی است بین من و هستی جهان. یه حقوق دسته دومی هست که دیگه قایت براش کافی نیست. مثل که بنده بگم که خب خداوند مرا آفریده، بالاخره به قایتی داشته، بعد من برم سوار ماشین شما بشم برم. رابطه من با ماشین اتومبیل شما با رابطه شما با اتومبیلت که مساوی نیست. اینجا شما یه اولویتی داری، یه امتیازی داری که من ندارم. این امتیاز از کجا پیدا شد؟ از فعل شما. شما یه کاری کردی که حق مالکیت پیدا کردی نسبت به ماشین. زمینه که تو فرهنگ اسلامی ما اصلا چیزی حقیقتاً به نام مالکیت نداریم. هیچ کس مالک هیچ چیز نیست. بعضی از فقهای ما اصلا میگن نگید مالکیت، بگید اولویت، حق اولویت. هیچ کس حقیقتاً مالک هیچ چیز نیست. و این تعبیر خلق لکم ما فی الارض جمیعا لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، ما شما را آفریدیم و هر چه در زمین است آفریدیم برای شما و به نفع شما، ما شما را در زمین مستقر کردیم و جعلنا لکم فیها معایش، انواع معیشت ها را برای شما قرار دادیم در زمین. از اینجاست با این اثبات نگاه توحیدی به عالمه که وقت میتونه بیای از طریق این تعریف رابطه قایی حقوق بشر رو اثبات کنی، و الا نمیتونی اثبات کنی حقوق بشر رو. هرچند شعار بدی اینا قابل اثبات نیست. ببخشید من خستتون کردم. اینها یه بخشی بود از چالش‌های نظریه که متفکران مسلمان ما، به خصوص کسی مثل شهید مطهری، 40-50 سال پیش شما ببینید وارد عرصه‌ها شده، در دورانی که علم زدگی، تجربه زدگی محض بر همه چیز حاکم بوده، و اگه یه کسی حرفا رو می‌زد زود با چماق او اینا ضد علمن، ضد حقوق بشرن، ضد فلانن. نه، ما اتفاقا ماییم که میتونیم حقیقتا از اعتبار علم تجربی دفاع کنیم. ماییم با این مبانی که حقیقتا میتونیم از منظر توحیدی که میشه حقیقتا از حقوق بشر دفاع فلسفی کرد. ولی کسی که میگه غایتی وجود نداره، مبدأی وجود نداره، خالق و مخلوقی نیست، حکمتی برای عالم نیست، شما چطوری میخوای بهش ثابت بکنی که کی چه حقی داره؟ چجوری میخوای ثابت کنی؟ اثبات فلسفی امکان نداره. خیلی متشکرم. لطفاً بدید صلوات برسید.